رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. اینجا واشنگتن است. ساعت 10 شب با وقت واشنگتن و 6:30 صبح با وقت افغانستان است. امروز 14 ماه می برابر است با 24 ماه ثور. برنامه کنونی رادیو آشنا را با سرخط خبرها آغاز می کنیم.
رئیس جمهور اوباما گفت که کشورش تعهد محکمی به امنیت متحدین خلیج دارد. نشر پیام صوتی منصوب به رهبر گروه دولت اسلامی و قانونگذاران آمریکایی لایحه نظارت بر توافقنامه هسته‌ای ایران را امضا کردند.
پس از شنیدن مشروع خبرها گزارش هایی داریم. از مساعدت ناتو در بخش مشورتی در افغانستان پس از ختم سال 2016، خوشبینی ها برای ترمیم دوباره رابط میان ایالات متحده و روسیه و همچنان ادامه درگیری ها میان دو جناح متخاصم در یمن. همچنان خبرهای ورزشی و پیشگویی اوضاع جوی افغانستان را در برنامه داریم. با ما باشید. قبل از شنیدن این همه مطالب، محمد احمدی و منصفی حساس مشروع خبرها را پیشکش میکنیم.
سلام و صبح بخیر. براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید که کشورش تعهد محکمی به امنیت متحدین خلیج دارد و در صورت تهدید به آنان استفاده از نیروی نظامی را تحت غور قرار خواهد گرفت. آقای اوباما پنجشنبه میزبان نشست 6 رهبر با وزرای ارشد شورای همکاری خلیج در کمپ دیوید تفرجگاه ریاست جمهوری آمریکا بود. رئیس جمهور اوباما گفت که منطقه با تغییرات فوق‌العاده و آزمون‌های بزرگی مواجه است. 6 رهبر کشورهای خلیج در این نشست در صدد هستند تا از رئیس جمهوری آمریکا اطمینان کسب کنند که ایالات متحده به طور کامل متحد به تامین امنیت آنان است.
گروه دولت اسلامی پیام صوتی را پخش کرده که میگوید از ابوبکر البغدادی رهبران گروه است. تصویر البغدادی در چندین ماه گذشته دیدن نشده یا صدایی از وی نشر نشده است. این پیام مسلمانان را ترغیب میکند تا به خاطر هدفشان سلاح بردارند و بر سرزمین خلافت وی که در ساحات سوریه و عراق داشته شده مهاجرت کنند. رهبر گروه دولت اسلامی در این پیام میگوید که برای مسلمانان بهانه برای نپیوستن به جنگ دولت اسلامی نیست. خبرگزاری های غربی به طور فوری نتوانستند تصدیق کنند که آیا این پیام صدای البغدادی است یا نه.
چندین روهینگیای نژاد و بنگلادشی سوار بر قایق بعد از سرکوبی قاچاقبران و بی‌سرنوشتی مسافرین در بحر رها ماندند. این حادثه بعد از آن پنجشنبه رخ داد که مالیزیا با دو قایق چوبی مملو از صدها مهاجر گرسنه را نپذیرفت. تایلند نیز آن مهاجرین را نپذیرفت و واضح ساخت که آن مهاجرین قانونی نیستند. صدر اعظم تایلند گفت که کشورش توان میزبانی آن پناهندگان را ندارد. به گفته کارگران امدادرسان و گروه‌های حقوق بشری، کپتان و قاچاقبران آن کشتی در پی سرکوبی قاچاق مهاجرین در منطقه کشتی ها را ترک کرده و تخمیناً 6000 پناهنده را به حال خودشان رها کردند.
مجلس نمایندگان ایالات متحده به اتفاق آرا لایحه‌ای را تصویب کرد که به کنگرس این کشور اجازه می‌دهد تا معامله هسته‌ای با ایران را تصویب یا رد می‌کند. سنای آمریکا این لایحه را هفته گذشته با 98 رای مقابل 1 رای تصویب کرد. جزئیات بیشتر از عبدالواجد عادل.
این لایحه به کنگرس 30 روز فرصت می‌دهد تا معامله هسته‌ای میان ایران، ایالات متحده و 5 قدرت دیگر عمده جهان را بررسی کند. طی آن 30 روز باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از فسخ هر گونه تعزیرات بر ایران منع خواهد بود. اداره رئیس جمهور اوباما قبلا به شدت از دخالت کانگرس در معامله هسته‌ای ایران مخالفت کرده است و نگرانی دارد که ممکن دخالت کانگرس مذاکرات حساس با ایران را مختل کند. اما آقای اوباما از تهدید ویتویش در حال کنار کشیده است که دموکرات‌های بیشتری از این لایحه حمایت کردند و برخی از شروط سخت‌تر در لایحه نرم‌تر شده است. ایالات متحده و شرکای آن یعنی بریتانیا، چین، فرانسه، آلمان و روسیه 30 ماه جون را ضرب الاجل برای کسب توافق نهایی هسته‌ای با ایران تعیین کردند.
صدای آمریکا آشنای شما.
ادامه خبرها، صدر اعظم نیپال میگوید که حکومت برای دومین زلزله قوی که در این هفته در آن کشور رخ داد آماده نبود. سوشیل کویرلا به خبرنگاران گفت که تمام منطقه ویران شده و ما هنوز در تقلا هستیم. زمین لرزه 7.3 به مقیاس ریکتر کم از کم 110 تن را هلاک کرد و باعث لغزش زمین و فروریختن خانه‌های آسیب دیده شد. زلزله دومی تقریبا 3 هفته بعد از زلزله قبلی رخ داد که در آن بیش از 8000 نفر در سراسر آن کشور کشته شده بود.
یک روزنامه برجسته مستقل روسیه در مورد مسئولیت یک تن از خبرنگاران خود در چچنیا اظهار نگرانی کرده و او را از منطقه خارج کرده است. روزنامه نوفیا گزتا گفت که یلینا میلاشینا خبرنگار دارای جایزه خبرنگاری پنجشنبه چچنیا را ترک کرد. آن خبرنگار قبلا گفته بود که پلیس به وی هشدار داده بود که وی باید محتاط باشد. میلاشینا گزارش داده بود که یک افسر چچنیایی 57 ساله که متأهل بود قصد داشت با یک دختر 17 ساله ازدواج کند و اینکه آن پلیس تهدیدهایی را به آن دختر و خانواده اش فرستاده تا مجبور شوند از وی اطاعت کنند. این خبرنگار گفت که وی مشغول تحقیق بیشتر بود که هشدار پلیس را دریافت کرد.
مقام های فلسطینی می گویند که ده ها نفر هنگام انفجار بم در یک پایگاه آموزشی مورد استفاده یک گروه تندرو اسلامی حماس زخمی شد. سخنگوی وزارت داخله تحت اداره حماس گفت که مقام های مسئول در حال تحقیقند که آیا انفجار از اثر بم های به جا مانده از جنگ سال گذشته با اسرائیل بوده یا یک انفجار اتفاقی بوده است.
صدای آمریکا آشنای شما.
ادامه خبرها، مجلس نمایندگان ایالات متحده قانونی را با اکثریت آرا تصویب کرد که یک لایحه بحث برانگیز تمدید ساخت و در با مزرعه یک لایحه بحث برانگیز تمدید ساخت و در عین زمان جمع‌آوری معلومات تلفنی میلیون ها آمریکایی را ممنوع قرار می‌دهد. پیشنویس این قانون که به نام قانون آزادی ایالات متحده آمریکا مسمی شده، حمایت هر دو حزب را در مجلس منقسم شده آمریکا با خود داشت، اما پیش بینی می شود که تصویب آن در مجلس سنا با مشکل مواجه گردد. ادوارد سنودن قراردادی پیشین اداره استخباراتی آمریکا پس از آن خشم جهان را برانگیخت که پیمانه نظارت ادارات استخباراتی آمریکا را از فعالیت و تماس‌های آمریکایی ها آشکار ساخت.
و خبر آخر این که دفتر رئیس جمهوری بروندی میگوید که رئیس جمهور پیر کورونزیزا به کشور برگشته و میافزاید که کودتای نظامی در زمانی که رئیس جمهور در تانزانیا بود ناکامان. دفتر رئیس جمهور بروندی پنجشنبه گفت که رئیس جمهور به اردو، پلیس و مردم احترام دارد. این دفتر میگوید که نیروهای امنیتی به دنبال سران این کودتا میباشند تا بتوانند آنها را به عدالت بکشانند. تصدیق برگشت رئیس جمهور به بروندی هنوز ممکن نیست و اینکه دقیقاً آنجا چه رخ داده است. این بود مشروع خبرها.
صدای آمریکا آشنای شما.
و حالا به نخستین گزارش این برنامه میپردازیم. ناتو با این که به این باور است که نیروهای افغانستان حالا توان دفاع مستقلانه از کشور را دارند، اکنون فیصله کرده است تا حضور خود را بعد از ختم 2016 تمدید نماید. ولی این حضور ملکی بوده و در بخش‌های اعمار مجدد و حکومت داری خوب افغانستان را یاری می‌رساند. در عین حال افغان‌ها می‌خواهند تا ناتو بر همسایگان افغانستان فشار وارد کند تا فعالیت‌های تخریبی مخالفین را خنثی سازد و در آوردن صلح به کشور مومت واقع شود. در این رابطه عبدالواجد عادل گزارش دارد.
این که چرا ناتو حالا تصمیم تداوم حضور خود را در افغانستان گرفته است، شفیق همدم مشاور مطبوعاتی سابق ناتو دلیل آن را در این می‌داند که این پیمان معمولا روی تصامیم مهم از قبل کار می‌کند. همدم می‌گوید چون در سال 2011 پیمان استراتژیک شراکت در لزبن بین راسموسن و رئیس جمهور سابق حامد کرزی به امضا رسیده بود، به این اساس روابط بین افغانستان و ناتو به طور دائمی بوده و افغانستان نیز از جمله معدود کشورهایی است که حیثیت شریکبان این پیمان را دارا می باشد. همدم میگوید افغانستان با آنکه عضو پیمان ناتو نیست ولی با آن هم به صورت استثنایی و جدا از سایر شریکان ناتو از کمک های فوق العاده سیاسی و نظامی این پیمان برخوردار میگردد.
نظر به ارزیابی هایی که ناتو و جامعه جهانی از اوضاع فعلی افغانستان داره، اینا به این تصمیم شدن که افغانستان بیشتر از این نیاز به نیروهای نظامی نداره، اما بیشتر نیاز به همکاری های ملکی و سیاسی داره. اینا اعلان داشتن که ماموریت بعدی اینا یک ماموریت ملکی خواهد، در کنار ملکی البته که نیروهای نظامی هم وجود خواهد داشت، اما نقش اونا متفاوت خواهد داشت، یعنی نقش معارضه‌ای خواهد داشت.
شفیق همدم میگوید که در تحت شرایط فعلی که افغانستان به صوب خودکفایی در حرکت است، در این مرحله به کمک های تکنیکی و نظامی و مالی نیاز جدی دارد. چون اعضای ناتو متشکل از کشورهای نیرومند و ثروتمند جهان است، از این سبب افغانستان می تواند از این کمک ها برای عمران مجدد و حکومت داری خوب زیاد بهره ببرد. نیملال حمیزه عضو ولسی جرگه افغانستان میگوید که آنها من حیث نماینده ملت از این تصمیم ناتو برای تداوم همکاری های ملکی با افغانستان استقبال میکنند.
موږ د دې ټکی ارکلی کو، خو د دې په څنګ کې یو شی و موږ یو څه ویلی سو، هغه دا دی.
او میگوید با آنکه نیروهای مسلح افغانستان اکنون از خاک دفاع میکنند، ولی هنوز مشکلات خاصتا از لحاظ تجهیزات و من جمله نیروهای هوایی موجود است. از این سبب توقع برده میشود که ناتو به همکاری های خود در مورد تجهیز نیروهای مسلح افغانستان خاصتا نیروهای هوایی ادامه داده و همچنان از اعتبار خیش برای قانع ساختن کشورهای همسایه که باید مددگار صلح در افغانستان باشند استفاده کند. این کار به نفع همسایه ها و جهان در مجموع خواهد بود. آقای لالای میگوید ما از ناتو میخواهیم تا از دو همسایه افغانستان، ایران و پاکستان بخواهد تا کسانی که در خاک آنها فعالیت دارند و از اثر فعالیت‌های آنها افغان‌ها کشته شده و صدمه می‌بینند به فعالیت‌هایشان خاتمه داده شود. شفیق همدم مشاور مطبوعاتی سابق ناتو در افغانستان می‌گوید که تداوم گفتگوها بین همسایگان افغانستان برای مسائل صلح در این کشور از اهمیت زیادی برخوردار است و این مسائل از گذشته نیز ادامه داشته است.
ناتو در آینده در افغانستان شکل بیشتر ملکی دارد، در اثر چون روابط با پاکستان همسایه ها یک نقش بسیار خوبی را بازی کرده و این مفهوم که هر دو کشور، هم افغانستان و هم پاکستان هم یکی از شرکا، یکی از پارتنرای ناتو، اینا هر دو میتونن که در چارچوب ناتو و مذاکرات و با مفاهمه
همدم میگوید چون نقش محاربوی ناتو اکنون در افغانستان خاتمه می‌یابد، از این سبب تلفات ملکی کم شده و شکایت ها از عدم کارایی این پیمان در میان مردم نیز کمتر خواهد شد. او میگوید باید به خاطر داشت که کمک میلیاردها دلار به نیروهای مسلح افغانستان از جانب ناتو که امریکا نیز عضو آن است بیشتر در حضور ناتو در کشور تامین می شود. هرگاه این حضور در افغانستان ختم گردد، ممکن این معاملات های بزرگ نیز دچار سکتگی گردد.
صدای امریکا، آشنای شما.
صدای ما را از رادیو آشنای صدای امریکا میشنوید و به ادامه گزارش ها میپردازیم. خوشبینی ها برای گرم شدن روابط میان ایالات متحده و روسیه بیشتر شده است. گزارش است که در این برنامه خواهید شنید، اما قبل از شنیدن این گزارش به گزارش توجه کنید که ادامه درگیری ها میان دو جناح متخاصم در یمن است. با وجود آتش‌بس در یمن از تداوم درگیری‌ها میان دو جناح متخاصم گزارش شده است. احمد اسری سخنگوی اردوی عربستان سعودی میگوید که نیروهای ائتلاف به آنچه که او اعمال تحریک آمیز متعدد شورشیان حوثی می‌خواند واکنش نشان نداده است. این در حالی است که رسانه‌های یمنی از حملات هوایی توسط عربستان سعودی خبر می‌دهند. در این رابطه ادوارد ایرانیان خبرنگار صدای امریکا گزارشی دارد که برگردان دری آن را رویا زمانی پیشکش می کند.
بر اساس گزارش های روز گذشته، شورشیان حوثی با حمله شب هنگام توپخانه‌ای و راکت‌ها بر جنگجویان قبیله سونی در شهر طس که سومین شهر بزرگ یمن می باشد، برای چندمین بار آتش بس را نقض کردند. تلویزیون العربیه عربستان سعودی گزارش داده است که شبه نظامیان حوثی همچنان مخالفان خود را در شهر بندری عدن در مناطق دلآ، لادور و معراب بمباران کرده است. در همین حال المصرا شبکه خبری حوثی خبر می دهد که بمباردمان تیاره های سعودی در بازار الحدیدیه و بر یک موتر غیر نظامی در ایالت صدعه باعث کشته شدن چند غیر نظامی گردیده است. اما صدای امریکا این خبر را مستقلانه تایید کردن نمی تواند. شبکه خبری المصرا همچنان ادعا کرده است که جنگجویان حوثی در پاسخ به گلوله‌باری تیراندازان و شبه نظامیان القاعده که موازی آنان را در طعس هدف قرار داده بودند شلیک کردند. احمد اسیری سخنگوی نظامی عربستان سعودی بر رسانه های عرب گفت که ائتلاف به رهبری عربستان سعودی قصد نظارت و پابندی از آتش بس را داشتند. آقای اسیری اقدامات تحریک‌آمیز حوثی ها را نقص مکرر آتش بس عنوان کرده گفت که این اعمال می تواند صبر نیروهای ائتلاف را لبریز کند.
كنا نامل ان يكون لديهم الحد الادنى من المسؤوليه.
اومیگویت حوثی ها باید به خاطر رفاه یمنی ها بیشتر نگران باشند و آتش بس که روز سه‌شنبه نافذ شد با آن پابندی کنند. صبر و تحمل نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در نهایت به پایان خواهد رسید. اسماعیل اولد شیخ احمد فرستاده ویژه ملل متحد در اولین سفرش به یمن به خبرنگاران ابراز امیدواری کرده گفت که با وجود شمار زیادی از نقص آتش بس توسط حوثی ها باید آتش بس مراعات شود، زیرا به گفته آقای شیخ احمد مردم یمن نیازمند این آتش بسند.
تحاورنا علی سبل لخروج من هذه الازمه.
میگوید تلاش داریم تا راه‌ها را به منظور ختم بحران سیاسی و فاجعه انسانی دریابیم. او همچنان میگوید که با وجود تعدادی از موارد جدی نقص آتش بس هنوز هم خوشبین است. گزارش‌ها حاکی است که نشانه‌های مثبت از آتش بس کوتاه‌مدت دیده می‌شود که در صورت اراده سیاسی احزاب ممکن به گفتگوهای صلح منتج شود.
صدای امریکا آشنای شما.
و حالا هم توجه کنید به پیشگویی اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 30، پایین ترین 15، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 39، پایین ترین 21، آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 39، پایین ترین 23، آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 38، پایین ترین 24، آفتابی. فراه بلندترین درجه حرارت 42، پایین ترین 26، آفتابی. بامیان بلندترین درجه حرارت 23، پایین ترین 9، آفتابی. میمنه بلندترین درجه حرارت 34، پایین ترین 21، آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 35، پایین ترین 22، آفتابی. و غزنی بلندترین درجه حرارت 27، پایین ترین 12 و آسمان آفتابی پیش بینی شده است.
و در بخش خبرهای ورزشی برنامه این ساعت، تیم ملی کرکت افغانستان غرض اشتراک در رقابت‌های جام بین القاره‌ای با اسکاتلند کابل را به قصد لندن ترک کرد. بورد کرکت افغانستان گفت که تیم ملی کشور قرار است به تاریخ 2 جون مسابقات 4 روزه را در برابر اسکاتلند آغاز کند. افغانستان برای رقابت در برابر اسکاتلند 14 بازیکن به کپتانی اصغر استانکزی را انتخاب کرده است. تیم افغانستان پیش از این که به مساف اسکاتلند برود، نخست برای انجام مسابقات تدارکاتی به انگلستان می‌رود. مقامات کرکت زیمبابوه روز پنجشنبه با هم دیدار کردند تا در مورد سفر قریب الوقوع تیم ملی کرکت آن کشور به پاکستان تصمیم بگیرند. حکومت زیمبابوه پس از وقوع حمله بر 45 نفر در شهر کراچی پاکستان گفت که سفر تیم زیمبابوه به پاکستان مسئول نخواهد بود. زیمبابوه نخست اعلان کرد که سفر تیمش به پاکستان را لغو می کند. اما سپس مقامات آن کشور گفتند که در مورد این سفر هنوز هم بحث ها ادامه دارد. پس از حمله بر تیم کرکت سریلانکا در سال 2009 در شهر لاهور پاکستان، تاکنون کدام تیم خارجی برای انجام مسابقه به پاکستان سفر نکرده است. و از جهان فوتبال،
براد فیدل در بازبان پیشین ایالات متحده در پایان فصل بازی های 2014-2015 بازنشسته می شود. فیدل که روز دوشنبه 44 ساله می شود، در سال 2011 استون ویلا را ترک کرد و به توتنهم هاتسپر پیوست. فیدل در 3 جام جهانی برای تیم ملی ایالات متحده بازی کرد و در 5 مسابقه لیگ برتر انگلستان به نفع تیم توتنهم ظاهر شده بود.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنای صدای امریکا شنیدید. شما شنونده رادیو آشنای صدای امریکا هستید و به ادامه گزارش ها می پردازیم. دیدار این هفته جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امیدواری های گرم شدن رابط دو جانبه را پس از یک جنگ سرد که ناشی از اوکراین بوده است بیشتر ساخت است. تحلیلگران سیاسی می گویند که هنوز با وضعیت شکننده‌ای که در اوکراین باقی مانده تفاوت های آشکار میان واشنگتن و مسکو وجود دارد. برگردان گزارشی را در این مورد برایتان پیشکش می کنم. تحلیلگران سیاسی بر جلسه 4 ساعته میان کری و پوتین توافق دارند که این گام است برای تماس‌ها بین ایالات متحده و روسیه. با وجود تنش‌ها روی مسئله اوکراین، هر دو جانب بحث‌های منظمی داشته که شامل تماس‌های تلفنی میان رؤسای جمهور و جلسات متعدد میان دیپلمات‌های ارشد دو کشور می‌باشد. دیمیتری ترنین مدیر مرکز مسکو کارنگی میگوید که به هر حال عقیده می رود که مذاکرات روبرو با آقای پوتین که تصمیم گیرنده اصلی است از اهمیت زیادی برخوردار است.
او میگوید
من انتظار ندارم که یخها در رابطه میان آنها آب شود. من فکر می کنم که تفاوت ها بسیار جدی است. آنها نمی توانند فاصله ها را در یک جلسه از بین ببرند. چیزهای بیشتری باید انجام شود. اما این مهم است که حداقل گفتگوها به سطح بلند آغاز شده است. آخرین جلسه آقای کری با آقای پوتین در سال 2013 قبل از تیره شدن روابط بر سر دادن پناهندگی به ادوارد سنودن، کارمند سابق اداره امنیت ملی آمریکا توسط روسیه بود. سنودن قبل از فرار به مسکو اطلاعات برنامه جاسوسی الکترونیکی عظیم ایالات متحده را افشا کرده بود. رابط میان آمریکا و روسیه به خاطر الحاق کریمیه با روسیه و پشتیبانی نظامی دوامدار شورشیان طرفدار روسیه در شرق اوکراین بسیار تیره شد. درگیری های سال گذشته با نیروهای دولتی و اوکراین حدود 7000 نفر را کشت و بسیاری از غیر نظامیان را در تبادله آتش از بین برد. تزنین میگوید که تیرگی رابط میان واشنگتن و مسکو بر تلاش های صلح در سوریه که در جنگ داخلی 4 ساله آن بیش از 2000 نفر کشته شد نیز تاثیرگذار است.
او
میگوید من فکر میکنم که آنها در آن مرحله به این فکر بودند که بین ایالات متحده و روسیه تعامل به حد برسد تا درگیری ها در سوریه فروکش کند. با سازی این کشور آغاز شود. ما در این راستا 2 سال را از دست دادیم. ناظران بین المللی به سازمان امنیت به همکاری اروپا جنگ های پراگنده را مستندسازی کردند و موجودیت تانک ها و سلاح ها را مخصوصا در سمت شورشیان خبر دادند. برخی از تحلیلگران به این باورند که شورشیان می خواهند که نه تنها ماریوپول را در اختیار بیاورند و به بحر دسترسی پیدا کنند، بلکه بر قلمرو دورتر در غرب نیز تسلط بیابند تا یک پل ارتباطی روسیه را با کریمیه برقرار کنند. ترین اصرار می کند که تجهیز کردن یک مسئله دفاعی است و شورشیان با حمایت مسکو خود را آماده حالتی بسازند که اوکراین در صدد واپس گرفتن قلمرو از دست رفته خود است. او می گوید هر کسی که در مورد بازسازی فکر می کند و ماریوپول نگاه کند، زیرا آن برای رهبری شورشیان در دونتسک بسیار مهم است. با این حال پس به همه گفتم می توانم که به عقیده من رئیس جمهور پوتین بر اقدامات این گونه شورشیان کنترل واقعی دارد. با آنکه تحلیلگران می گویند دولت های غربی و کیف نمی خواهند به فشار مسکو در بخش تخطی از قوانین بین المللی تن دردهند، انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در سفر روز یکشنبه به مسکو الحاق کریمیه را یک جنایت خواند.
گر بهشتم می سازد و
شورده خبرها. بارک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید که کشورش تعهد محکمی به امنیت متحدین خلیج خیش دارد و در صورت تهدید به آنان استفاده از نیروی نظامی را تحت غور قرار داده خواهد گرفت. گروه دولت اسلامی پیام صوتی را پخش کرده که میگوید از ابوبکر بغدادی رهبر آن گروه است. تصویر البغدادی در چندین ماه گذشته دیده نشده یا سطحی از وی نشر نشده است. چندین روهنگیایی نژاد و بنگلادیشی سوار بر قایق بعد از سرکوبی قاچاقبران و بی سرنوشتی مسافرین در بحر رها ماندند. مجلس نمایندگان ایالات متحده به اتفاق آرا لایحه‌ای را تصویب کرد که به کنگره این کشور اجازه می‌دهد تا معامله هسته‌ای با ایران را تصویب و یا رد می‌کند. صدر اعظم نیپال می‌گوید که حکومت برای دومین زلزله قوی که در این هفته در آن کشور رخ داد آماده نبود. یک روزنامه برجسته مستقل روسیه در مورد مسئولیت یک تن از خبرنگاران خود در چیچنیا اظهار نگرانی کرده و او را از منطقه خارج کرده است. مقام های فلسطینی می گویند که ده ها نفر هنگام انفجار بم در یک پایگاه آموزشی مورد استفاده گروه تندرو اسلامی حماس زخمی شد. و دفتر ریاست جمهوری بروندی میگوید که رئیس جمهور پیری کوروزیلیا به کشورش برگشته و میافزاید که کودتای نظامی در زمانی که رئیس جمهور در تانزانیا بود ناکام ماند. شنوندگان عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنای صدای امریکا در همینجا به پایان میرسد. تا هفته شام که باز هم همکاران ما در خدمت قرار خواهند گرفت، شما میتوانید روی امین موج برنامه های رادیو آزادی را گوش دهید. روز خوش، خدا نگهدار.